آرمان توکلی از همدان گفته عهد می‌بندم که مراقب خشم خودم باشم. درود بر تو. صفر 938-52-73 گفته سعی میکنم در واقع راجع به دیگران قضاوت نکنم. عزیز دلی تو، درود بر تو. در برابر ناملایمات زندگی یه قدری خونسرد باشم. عهدی که می‌بندن اینه. این پیامک رو 0919-74-66 بر ما ارسال کردن. امیررضا عرب از کوکیلی بابوی رحمان گفته که عهد می‌بندم و امیدوارم پایبند باشم به این عهدم که صداقت سلاحی کارهام در زندگی باشه. اینجا روی موج انقلاب از رادیو گفتگوست. از من بپرس عنوان برنامه بعدی است که به طور زنده تقدیم شما عزیزان میشه. با هم بشنویم.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
خدای بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و درود بر شما. فرارسیدن روز نیمه شعبان و سال روز پر از نور و سرور ولادت با سعادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو بر همه شما شیعیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. من محدثه سارمی هستم، اینجا روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در رادیو گفتگو با افتخار همراه و همنشین شما. از من بپرس هر چهار شنبه از ساعت 15:30 تا 16 در رادیو گفتگو میزبان پزشکان محترم با تخصصهای مختلف هستیم و شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالات خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال کنید. سپاسگزارم از اینکه امروز همراه ما هستید و ما پزشک مهمان ما امروز جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی هستند، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ فوق تخصصی سرطان‌های دستگاه ادراری و همچنین استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. افتخار دادند و امروز در کنار ما هستند. استاد سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تبریک این روز خیلی خوب رو دارم و امیدوارم که شنوندگانتون هم از این بارانی که در بیرون هستش
بله.
لذت برده باشن و اگه دارن رانندگی میکنن فکر کنم خیلی از شنوندگان شما در حال رانندگی هم باشن دقیقا. معمولا با احتیاط رانندگی کنن، یادداره مواظب باشن و مواظب سرمان باشن. این سرما گاهی یه عوارضی داره در رشته ما که جراح کلیه و مجاری ادراری هستیم که خلاصه آدم ها رو وادار میکنه تونتون بودو هم برن دستشویی.
دقیقا نکته مهمی. آقای دکتر از جای خوبی شروع کردید اتفاقا، بیاین از همین سرما و عوارضش برای کلیه و مجاری ادراری صحبت بکنیم که قطعا تأثیر مستقیم خواهد داشت، درسته؟
بخیر، دستگاه ادراری دستگاهی هستش که کلیه در واقع پاک کننده مواد زائد از بدن هست. این مواد زائد رو در قالب مایع
بله.
که ما محصولش میگیم ادرار، در واقع مواد زائد رو حل میکنه، به صورت ادرار میاد اون رو دفع میکنه که از کلیه ها میاد تو حالب ها، از حالب ها میاد تو مثانه، از مثانه هم به مجرای ادرار در واقع که بعد دفع رخ میده. حالا چون اختصاصا راجع به سرما پرسیدید، معمولا ما سرما که البته به ذاته بد نیست، خیلی هم خوب هستش در واقع، چند تا عامل رو باعث میشه که اون این عوامل با دستگاه ادراری در واقع و ارتباط پیدا میکنه. اولیش دردای پهلو هستش، یعنی شما خیلی ها که میان پیش ما دستشون میذارن به پهلوشون میگن که کلیه هامون درد گرفته و ما براشون توضیح میدیم که کلیه ها به ذات خودش همجوری درد نداره، اگه سنگی چیزی عبور کنه ممکنه درد بده. آن چیزی که داره شما فکر میکنید درد پهلو هست که در سرما به صورت اسپاس یا گرفتگی عضلانی رخ میده.
درست. آقای دکتر قدیما پدر بزرگ مادر بزرگا با شال میبستن کمرشون.
گرمی گه میداشت.
اون کار درستی بود؟
بله یعنی... ما خیلی هم همین توصیه رو میکنیم، میگیم گرمی گه. سوال اولمون اصلا اینه، میگیم گرمی گه میداری بهتر میشه؟ میگه بله، چون عضله خودشو باز میکنه، شل درست. میشه. عضلات تو سرما اسپاس میکنن، میگیرن و تو گرما خودشون رو رها میکنن. تو بعضی از افراد این اسپاس و گرفتگی به صورت درد ظاهر میشه، خصوصا اونایی که یکم در ستون فقرات چون هم مشکلات داره. پس مشخصش اینه که با حرکت درد فرق میکنه، با گرم کردن بهتر میشه. وقتی که میخوابن اگه یه پهلو به یه پهلو میشن معمولا درد فرق میکنه. ما از این دردها رو میگیم دردهای رادیکولیت، یعنی انتشاری، یعنی درد کلیه نیست، درد در بافتای اطراف کلیه، مثل عضلات در واقع کنار پهلو، عضلات ستون و فقرات، اینا هستن که دارن علائم درد رو ایجاد میکنن. مشخصش هم همون که گرم نگه دارن
بله.
اینا بهتر میشن. دومین نکته ای که ما با سرما داریم در واقع تحریک مثانه هست. ما ادرار میاد جمع میشه از کلیه ها، میاد در جایی که یه مخزن هستش، یک رزرو میشه، جمع میشه. اگه قرار باشه ما برای مقدار کمی که ادرار میاد بدویم بریم دستشویی، باز دقیقه به دقیقه بریم برای تخلیه ادرار اقدام کنیم. مثانه قدرت این رو داره که مقدار زیادی ادرار جمع بشه توش. خب یه چیزی حدود 300 تا 400 سیسی، یعنی اگه لیوان آب رو در نظر بگیرید نزدیکی 1.5 تا 2 لیوان آب میتونه ادرار توش جمع بشه بدون اینکه فشارش بره بالا. بعد که دیگه حالا مقدار جمع شد، فشار مثانه میره بالا، اون لحظه یه که فرد احساس ادرار میکنه باید بره دستشویی، با فشار مثانه در واقع ادرار تخلیه بشه. مثانه ظاهرش اینجوریه که مثل اینکه موتور داره، خودش موتورش رو خاموش میکنه، هر موقع بخواد موتورش رو روشن میکنه و این رو تخلیه میکنه. اما مواردی هستن که باعث میشن این مثانه نابجا انقباض حاصل کنه عضلاتش. بعضی از افراد در اثر برخی بیماری ها اینجوری میشن، مثلا کسایی که ضایعات نخاعی دارن، آسیبای نخاعی دارن، دیسکای کمر دارن، اینا مسئولشون بیش فعال میشه، میگن تون منقبض میشه و تون بره دستشویی.
بیماری های رحمی در خانم ها مثل فیبروم ها،
افتادگی های رحم در روی مثانه دارن، بله، و به اینا کلا میگن اگه مثانه خودش این حالت رو پیدا کنه بهش میگن مثانه عصبی یا نوروژنیک یا عصبی. درست. یعنی اعصاب، نه اینکه آدم اعصابش خراب اینجوری میشه، نه، یعنی عصبای مثانه بدون اینکه ما کنترلی روش داشته باشیم شروع میکنن تحریک کردن مثانه.
درست.
در برخی شرایط هم این حادثه باز رخ میده بدون اینکه این عصبا اختلال داشته باشن. مثلا استرس شما داری، میخوای بری سر امتحان، جلسه رسیدن به اجرای برنامه دیر شده، استرس پیدا میکنی. من دیرم شده میخوام برسم اینجا، استرس پیدا میکنم. این باعث میشه کل سیستم بدن، یه جایی سیستم عصبی شروع کنه فعال شدن به عنوان مکانیسم دفاعی. یکیش هم عصبایی هست که به مثانه است و هی مثانه رو منقبض میکنن و فرد احساس میکنه که باید تونتون بره دستشویی بدون اینکه بیماری داشته باشه. یکیش هم سرماست.
درست.
خود سرما هم اسپاسم این عضلات یا در واقع بستشتن این عضلات رو میده و این عضلات هی منقبض میشن و فرد باید بدو بره دستشویی. برای همین ما کسانی که میخوان در فضاهای سرد قرار بگیرن، خصوصا اگه یه بیماری زمینه‌ای هم در این مورد داشته باشن. زمینه‌ای یعنی چی؟ مثلا مردی هستیش که بزرگی خوشخیم پروستات داره،
بله.
خانمی هستیش که بعد از دوران یائسگیش هستش، مثانه کلن تحریک پذیر شده، چند تا زایمان هم داشته و بعد زایمان ها نرفته اون فیزیوتراپی و ورزش لگن رو بکنه و مثانه ای هستش که خود مثانه یکم جا به جا شد. اینا در مقابل برخی استرس ها مثل سرما، مثل استرس های روحی تحریک میشن و باید تون به دستشویی برن. بنابراین خدمت شما عرض کنم که هوای سرد که حالا الان بحثش کردیم یکی از عوامل تحریک مثانه است. خیلی چیزای دیگه هم تحریک مثانه رو میدن.
درسته.
و تحریک مثانه برابر هست با تون دستشویی رفتن و تون ادرار کردن.
درست. حالا آقای دکتر، اولا که
حالا از ما بپرس سوالم میاد الان.
بله، ما اعلام کردیم سامانه پیامکیمون رو، متشکرم.
یکیش هم همین قهوه است که الان آوردید، چای و قهوه.
بله.
مثل قرص ادرار آوره.
بله، تاثیر،
یعنی کسی میخوره باید آماده باشه که ممکنه وسط برنامه مجبور شه بره دستشویی.
حالا ما برنامه‌مون نیم ساعت، ایشالله که همچین مشکلی پیش نمیاد، ولی 30,000-10,035 در اختیار دوستان عزیز هست. اگر که پرسشی در زمینه مسائل کلیوی و مجاری ادراری دارن میتونن که تا آقای دکتر اینجا هستن بپرسن، منم همینجا فعل مجلس از ایشون خواهم پرسید. آقای دکتر، حالا مسئله سرما فرمودین که یکی از محرک هاست، اونجا که این قضیه تکرر ادرار تبدیل به اختلال و بیماری میشه کجاست که عزیزان باید نگران بشن و پیگیری بکنن؟
بله، حالا ما سرما رو بذاریم کنار. من از این فاصله که نشستم میکروفون میگیره،
صدا عالیه.
صدا خوبه.
بله. خب بله.
کم تکیه بدم صحبت کنم. ماها که نواردیم،
خواهش می‌کنم،
خودمون رو سعی می‌کنیم بچسبونیم به میکروفون، فکر می‌کنیم میکروفون میتونه فاصله مناسبی رو بگیره. ببینید، در روال معمول یه انسان معمول در یه شرایط معمول، یعنی مایعات معمول بخوره و یه هوای معمول باشه، استرسی هم نداشته باشه، در روز حدوداً 4-5 بار برای تخلیه ادرار میره. 5 بار 300 سیسی اگه خالی کنه میشه 1500 سیسی تقریبا. معمولاً در افراد جوان در سنهای زیر 40 سال نباید شبا بلند شن. آخر شب اگه مایعات شب زیاد نخورن، چای زیاد یا قهوه زیاد یا دارو، خیلی از اینا که تکرر ادرار دارن شبا داروهاشون رو میخورن.
بله.
میگیم چند تا دارو؟ میگن 5 تا قرص میخوریم. با هر قرص هم یه لیوان آب میخورم. 5 تا لیوان میخوری 1000 سی سی میشه، 1000 سی سی نمیتونه بمونه که بعد دفع کنه در واقع این.
بله.
آدم در حالت معمول شبا هم نباید آدم بلند شه، معمولش یک بار است. اما از یه سنینی در واقع این مثانه تغییراتش شروع میشه آروم آروم. در خانوما رو اول ذکر کنم که الان من میبینم همه این جلسه خانوم است.
بله،
یعنی صدا بردار خانوم، دقیق کننده آره، همه خانوم نشستن. و در خانوما در سنین بعد از در واقع یائسگی به علت خشکی که در دستگاه تناسلی است مثانه تحریک پذیر میشه. زایمانایی که گفتم مکرر بوده مثانه رو تحریک پذیر میکنه. اگر اختلالاتی میست که دیسک کمر و اینا داشته باشن مثانه تحریک پذیر میشه. شما خیلی از خانوما رو که سوال کنید میگن ما تون دستشویی میریم، میگن ما ادرارمون میگیره تا برسیم ممکنه خیس بکنیم، میگن با سرفه و عطسه و خنده ادرارمون میریزه.
بله، شکایت از بیختیاری معمولا دارن.
برگردیم به مادرها و مادر بزرگای خودمون، میبینی از این اختلالات آهسته توی گوش نوه های دخترشون میگن، میگن ببینید دکتری هست ما اینا رو ببینیم چی بگیم.
بله.
در مورد آقایون سن که میره بالاتر، همین 40-45-50، ما بیماری بزرگی خوشخیم پروستات رو داریم. غده پروستات آروم آروم قسمت میانیش بزرگ میشه، راه ادرار رو کم کم میبنده، مثانه مجبور زور بیشتری بزنه تا ادرار رو تخلیه کنه، و برای اینکه این زور رو بزنه با عضلاتش رو قوی کنه، عضلاتش رو چاختر کنه، بزرگتر کنه. من با زبان ساده توضیح میدم، خب این اصطلاحات علمی هم داره. و این مثانه خودش تحریک پذیر میشه، دیواره زخیم شده، با هر تحریکی، با هر یه غذای تند میخوره میگه تونتون باید برم دستشویی، فلفل میخوره میگه تونتون باید برم دستشویی، سرما میخوره میگه باید تونتون برم دستشویی، و تحریک پذیر میشه و تعداد دفعات ادرار زیاد میشه. برخی از اینها آزاردهنده است، مثلا اون حالتی که یه دفعه میگیره باید بدون دستشویی، خب گاهی نمیرسن به دستشویی، ادرار میریزه، کلید خونه رو تا میندازه میفهمه دستشویی نزدیک شده، تحریک میشه، میگه من کلید میندازم آقای دکتر باید بدونم برم دستشویی.
اصلا تاثیر روانی داره این مسئله، درسته؟
در واقع اون نوع تفکری که شما پیدا میکنی که من رسیدم خونه باید برم دستشویی، خودش تحریک میکنه در واقع. بله دیگه، شما دارم میگم یه استرس درونی شما داری، تحریک پذیری زیاد میشه و تونتون باید بری دستشویی.
این در کودکان هم خیلی دیده میشه آقای دکتر.
در کودکان این پدیده های مختلفی روش هست، هم پدیده های جسمی هم پدیده های روحی، از رقابت بین با بچه بزرگتر یا بچه کوچکتر که خودش ممکنه به صورت تکرر ادرار و حتی بی اختیاری ادرار و حتی شب ادراری، یعنی جای خودش خیس بکنه نشون میده، تا انواع مختلف و دیگه که حالا بعضیش روحیه واقعا، بعضیش جسمی هستش. بله. که نمایه میکنه. به هر حال شما گفتید کی تکرر ادرار رو ما بیماری تلقی کنیم؟ وقتی که زندگی فرد رو مختل کنیم. اگه آدمی بوده سه بار در روز میرفته دستشویی، حالا شش بار این برای زندگیش مختل میشه، آدمی بوده که پنج بار میرفته ممکنه هشت بار زندگیشو مختل کنه. وقتی که علائمی ایجاد کنه که مخل زندگیشه، مثل حالتی که ادرارش بریزه تو این جریانات تا خودشو به دستشویی برسونه، این میشه بیماری برای این فرد در واقع. و وقتی که این حالت ها منجر به این بشه که در واقع مثلا فرض کن در شب ادراری بیدار، خوابش مختل بشه.
بله.
یادم فرض کنید پنج بار اگه از شب تا صبح بیدار بشه، خواب درستی نداشته باشه، فرداش دیگه این آدم کاری نیست که، پس زندگیشو در واقع مختلی. اینجا با این اختلالات دیگه بیماری تلقی میشه، باید بریم سراغ درمان.
درست. حالا هم درباره خانم ها هم درباره آقایان صحبت کردیم و حالا بیماری هایی که میتونه منجر به ایجاد تکرر ادرار بشه. آقای دکتر، این که میگن بیماری های کلیوی 2.5% در آقایون بیشتر از خانم ها مشاهده میشه، درسته؟
برخی بیماری های کلیوی به خاطر مدل زندگی آقایون، مثلا شما سیگار در آقایون بیشتر یا خانم ها؟
آقایون.
الان رو نمیدونم، ولی خب قدیم در آقایون بله بیشتر بود. من چون جز مخالفین سیگارم دارم میگم و خدمت شما، در آقایون این برخی از این نوع در واقع حالتهای زندگی بیماریزاست، مثلا
که بیشتر در معرض سرما هستن،
تنباکو، همین شما میگید جوان ها چپق بهش ها
قلیون و چپق ها،
اینا خودشون در واقع زمین ساز بیماری ها و سرطان های دستگاه ادراری هستن.
بله.
برای همین اینا رو بیشتر در آقایون بعضی هاشون رو میبینیم، یا مثلا سرطان مثانه، چون سیگار در آقایون بیشتره، خیلی بیشتر در آقایون ما اون رو میبینیم و برخیش اینجوری هستش، یعنی به سبب اون مدل زندگی که در واقع سبک زندگی هست. ولی برخی از بیمارام نه، در خانوما بیشتره، در دستگاه داریم مثلا عفونت های دستگاه ادراری، به خاطری که منشأ میکروب معمولا یا از دستگاه تناسلی هستش یا از دستگاه دفع مدفوع است، این باکتری ها تو اونجا بیماریزا نیستن ولی میان تو دستگاه ادراری بیماریزا هستن، اینها در واقع و فاصله بین این دو دستگاه با دستگاه ادراری در خانم ها خیلی کم هستش، میکروب ها خیلی راحت منتقل میشن و برای همین هم برخیاشو در خانم ها بیشتر میبینی، برخیاش در آقایون بیشتر میبینی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. از اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که بریم سراغ سوالات. درباره ژل‌های بهداشتی خانم ها آقایان هم خیلی پرسیدن که این تأثیر داره روی این مسئله یا خیر، و اینکه چرا خانم ها خیلی دچار عفونت میشن در مجاری ادراری زمانی که از دستشویی‌های بین راهی استفاده میکنن، توی این فضاهای حالا یکم آلوده تر قرار میگیرن.
البته بعضی از اینا در حد مطالعه نیست واقعا که به صورت واقعیت باشه.
حالا تجربه های شخصی دوستان دیگه.
آره تجربه های شخصیشون هستش و اینا. مهمترین علت عفونت ادراری که بیشتر در خانم ها اینه که همون علتی که گفتم، میکروب از واژن یا دستگاه تناسلی خانم ها و دستگاه مقعد یا دستگاه دفع مدفوع با فاصله کمی در طی یه دستکاری کوچیک، مثلا رابطه جنسی که برقرار میشه یا نگه داشتن ادرار، میتونه خیلی راحت منتقل بشه به دستگاه ادراری. اگه دستگاه ادراری مستعد باشه، یعنی چی؟ ما در دستگاه ادراری یه گیرنده هایی وجود داره که برخش میکروبو میکشه طرف خودش.
بله.
تو بعضی ها هست، تو بعضی ها نیستش. اونایی که میکشه میکروباشون پایدار میشه، مستقر میشه و تجمع پیدا میشه. ما میگیم کلونیزیشن، یعنی با هم جمع شدن میکروب ها علامت دار میشه بعد سوزش، تکرر و غیره.
درست.
تو اونا که نه مستعد نیستن، با دفع ادرار، آب خوردن اینا دفع میشه. حالا در رابطه با اینکه آیا مثلا واقعا نوع دستشویی میتونه میکروب رو بالا پایین کنه، نه واقعیت این نیستش. یعنی ما اگه یه نفر بگه آقا من برم یه دستشویی که حالا به نظرم خیلی به خصوص در آدمای وسواسی خیلی هم تمیز نیست مثلا استفاده کنم، من حتما میکروب میگیرم، میگیم نه، تو بری دست اون دستشویی ادرار تو خالی کنی بهتره تا خالی نکنی.
درسته.
چون نگه داشتن ادرار خودش امکانی که باکتری ها تجمع حاصل کنن رو زیاد نگه میداره، زیاد میکنه. حالا به خصوص در رابطه با خیلی مقالات زیادی که آید مثلا مدل توالت های ایرانی بهتره یا مدل توالت های فرنگی بهتره، مدل های بحث های زیادی هستش اصلا به صورت علمی که حالا در مدل توالت های ایرانی به خصوص تماس خیلی کمه، البته زانوهای آدم خیلی دچار آسیب میشه، ولی به هر حال تماس خیلی کمه که شما فکر کنید از محیط و از اون جایی که کس دیگه نشسته ممکنه باکتری ها بیان دارن، ولی به هر حال شما میدونید کلن اینجوری نیست که شما فکر کنیم یه دستشویی من رفتم میکروبو از اون گرفتم. درست. یه استخر رفتم میکروبو از تو استخر گرفتم.
یعنی استخر هم تأثیر نداره؟
استخر چه تأثیری داره؟ رطوبت میتونه باعث بشه که محیط کلونیزیشن باکتری ها بهتر بشه، جمع بشن. رطوبت میتونه باعث بشه که میکروبا از دست اون دو دستگاهی که گفتم میتونن حرکت کنن به دستگاه ادراری حرکت بکنن و بیان. برای همین ما در طهارت خیلی توصیه میکنیم در بعد از این که انجام شد حتما خودشون رو خوش کنن که این زمینه ساز کلونیزیشن یا جمع شدن باکتری ها در واقع نباشه.
یعنی
آقای دکتر بعد از اینکه آقای دکتر من میخوام مثلا از شهرستان برم تهران با فرض کنید با ماشین، خودم رو نگه دارم تا آخر، با اصلا دستشویی زیاد برم، بهتره که نرم نکنه یه دستشویی مثلا خیلی پاک نباشه، یا برم بهتره؟ ما میگیم بری بهتر.
استخر هم فرمودید خود استخر ایرادی نداره، بعدش باید خشک
آره اینجوری نیست باکتری باشه که بیاد مثلا بره تو دستگاه ادراری و چیز بکنه. بالاخره استخر اکثرا وقتی استانداردن میزان متنابی یک کلور دارن،
بله.
سطح باکتری ها توشون کم هستش، کنترل شده هستش اینا. ولی بله رطوبت در کسانی که عفونت های عود شونده دارن اینا میتونه باعث شه که باکتری ها از نواحی دیگه بیان برن تو دستگاه ادراری.
درست. آقای دکتر اشاره کردید به خوش کردن در واقع مجاری ادراری و اینها بعد از دستشویی. خیلی توصیه میشه به این که از دستمال های نخی استفاده بشه. حالا این دستمال هایی که معمولا به عنوان دستمال توالت استفاده میشه خیلی تمیز نیست شاید، یا موادی داره که ممکنه خودش منجر به بیماری بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
نه بازم ببینید اصلا دستگاه ادراری دستگاه کلن چیزیه مظلومیه، خیلی چیز نیست، این حرفا رو هی براش در میارن. نه واقعیت اینه که
حرفش زیاده.
البته ما خیلی راحت راجع به ادرار و اینا صحبت میکنیم، مردم خیلی شرم میکنن از اینکه از این مورد صحبت بکنن، یعنی از توالت صحبت کردن، توالت رفتن، نحوه توالت رفتن ما راحت صحبت میکنیم، آموزش توالت رفتن به بچه‌ها خصوصا
لازمه
اینا. و گاهی مربوط میشیم از اصطلاحات عوامش هم استفاده کنیم برای مردم تا متوجه بشن، ولی مردم یکم شرم میکنن. حالا ما یکم رومون بازم چون دیگه صحبت میکنیم، ولی نه واقعیتش اینه رطوبت رو خب ببینید اصلا خیلی اینا زیاد تأثیری نداره. شما فکر کنید اینا تأثیرات جدیه. آره که مثلا ای من این دستمال اون دستمال اینا، ما منظورمون خوش کردنه. درست. خوش باید رطوبت تو ناحیه کمتر باشه. درست. بعد از دستشویی، وگرنه نه این دستمالای معمولی، دستمالای توالت اینا اگه تمیز باشن، در واقع دستمالای توالت که اکثرا یه بار پیچیده شدن چیز نیستن، یعنی
میگن مواد بازیافتیه و فلان و
به اینا میگن، به اینا میگن نمیگن وسایل استریل، میگن وسایل کلین. ما بدتر از این گاهی داریم، ما خودمون میایم گاهی مثلا فرد میخواد سوند بزنه، بهش میگیم این سوندی رو که میخوای بزنی لازم نیست استریل باشه، تو اینو میتونی بشوری و به خودت سوند بزنی. بهش میگن تمیز بودن در واقع. حالا اصل ماجراش اینه که به جای اینکه افراد به خصوص خانوما در رابطه با وسواسشون خیلی تو رابطه با ادرار وسواس دارن، آ یه قطره ریختش ای وای من حس میکنم، بعد هرچی هم بررسی میکنیم میبینیم نه اون احساس و احساسشه که این حرف رو داره میزنه، واقعیتش نیست. توصیه همون اینه خوش کنن، خیلی
سخت نگیرن
اصلا این موضوع.
آیده که درباره ژل های بهداشتی هم خیلی پرسیدن توی سامانه پیامکی.
منظور از ژل های بهداشتی ما چند نوع ژل داریم؟
بله.
اگه بعضی ژل ها هستن در رابطه با مواردی توصیه میشه برای فعالیت جنسی زوجها، و بعضی ها نه در خانم ها هستن به عنوان در واقع ژل هایی که حالا یا استریل کننده هستن یا نرم کننده هستن. در مورد آقایون این تیکه دوم زیاد موضوعیت نداره، ازش استفاده نمی کنن. طول مجرای آقایون بلند هستش و شانس این که میکروب به مثانه برسه کم هستش. طول مجرای ادراری خانوما کوتاه هستش و میکروب ها خیلی راحت میتونن به مثانه برسن. کلن اینجوری هستش که اگر دستگاه تناسلی عفونتی داشته باشه یا التهابی داشته باشه یا خشکی داشته باشه توسط همکاران متخصص زنان ما، اونا در واقع میبینن و درمان رو انجام میدن. اما استفاده بیش از حد از موادی که فکر میکنن که اینا استریل کننده هستن، تمیز کننده مطلق هستن، اینا خودش عارضه دار هستش. مثلا بتادین یه ماده تمیز کننده و میکروب کش است، ولی عارضش چنان ممکنه در قسمت های مخاطی خشکی ایجاد کنه که عارضه ایجاد کنه. بنابراین استفاده از حتی ژل های بهداشتی حتما و حتما با نظر پزشک باید باشه. اینا انواع مختلف دارن، بعضی ژل ها فقط مرطوب کننده هستن، یعنی نرم کننده هستن، برخی از اونها ممکنه قلیایی یا برخیش اسیدی باشن که در مواردی که یک فرد دچار عفونت هایی هستش که در محیط های قلیایی یا در محیط های اسیدی میتونن رشد کنن، به سبب وچه درمانی داده میشن. کلن ما توصیه‌مون این هستش برای در واقع استفاده از همه این مواد، به خصوص موادی که در واقع وارد داخل بدن در هر قسمت میشن، چه داخل دهانت میخوای بذاری که مثلا مخاط داره، چه در قسمت های دیگه، با نظر پزشک اقدام کنن. گاهی این کار بدون نظر پزشک باعث میشه چنان محیط اونجا رو تغییر بدن که مستعد قارچ یا از اون طرف مستعد میکروب بکنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. حدوده حالا کمتر از 3 دقیقه از زمان برنامه باقی مونده. درباره مسائل مربوط به کلیه و مجاری ادراری در کودکان هم زیاد سوال داریم، مخصوصا درباره سوزش ادرار خیلی پرسیدن. اگر توی این 2-3 دقیقه بتونید هم یه جمع‌بندی بکنیم هم یه پاسخ به این پرسش.
کودکان خب حالا برای بالاخره مادر پدر خیلی نگران کننده هستش. ما رشته ما اینجوریه که از داخل شکم مطالب شروع میشه، یعنی ما از رحم مادر که جنین هست میتونیم تشخیص بدیم یه کلیه مشکل داره یا نداره، تا اون لحظه ای که میخوان داره این دنیا رو در واقع ودا بگن. همش ما باید سرکار داریم. این یکیش مربوط به اطفال خیلی الان پیچیده است. ما در مورد پسرا و دخترا سنین کوچیک‌تر شانس عفونت های ادراری رو زیاد داریم، خصوصا دخترها تا سنین حدود 10 سالگی بیشتر از زیاد، و در پسرها اگر به خصوص ختنه نشده باشن بازم زیاد. در پسرها یه نکته ای که ما داریم بعد از ختنه گاهی اتفاق میفته تنگی نوک مجراست که پسرها میان و میگن ادرارمون بد میاد و سوزش ادرار داریم، و در دختر خانوما دختر بچه ها این مسئله با عفونت ادراری ممکنه خودش نشون بده. ما کلن هر تغییر وضع ادرار، اهم از تغییرات رنگ به صورت شدید، مثلا خونالود شدنش، خیلی پررنگ شدن یا خیلی کم رنگ شدنش، سوزشش وقتی ادرار دست میشه، بد آمدن یعنی احساس کنه باریک میاد و سخت میاد رو نیازمند بررسی توسط همکاران اورولوژیست، کسایی که رشتهشون مثل من هستش، حالا خیلی هاشون اطفال کار میکنن، میدونیم که چرا چه اتفاقی افتاده. دو تا چیزی که در بچه ها ما شاهد داریم، یکی عفونت های ادراریه که پس زمینه این عفونت میتونه پس زدن ادرار به کلیه یا تنگی مجاری ادرار باشه، خیلی خیلی مهمه. یکی دیگه شب ادراریه که شب بچه ها خودشون خیس بکنن بدون اینکه علت فیزیکی واضحی پیدا کنن، که این نوع بچه ها خیلی هاشون با کمک حمایت فیزیکی